نظامی آمریکا به کیف، هشدار مقامات روسیه درباره پیامدهای انتقال تسلیحات به اوکراین، کاروانهای تسلیحات خارجی هدفهای قانونی خواهند بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم ایران زمین، درود بر شما هموطنان خوب و عزیزم. صبح یک شنبه شما به خیر و شادمانی. من ساسان رئیسیان هستم. خوش آمدید به خبرهای بامدادی رادیو ایران. هدف قرار گرفتن مراکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در حملات موشکی در شمال عراق. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع امنیتی اعلام کردند این پایگاه‌ها مراکز پیشرفته آموزشی موساد بوده و هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار گرفته است. گفته می‌شود این نقاط دست کم هدف 14 فروند موشک قرار گرفته است. زمان این حملات ساعت 1:20 بامداد امروز به وقت محلی اعلام شده. مسئولان منطقه کردستان عراق می‌گویند موشک هایی که به اربیل برخورد کرده از جایی در خارج از عراق شلیک شده است. در پی این حملات مراکز استقرار آمریکایی ها در عراق از جمله سفارت آن به حال آماده باشه کامل در آمدند، هرچند آمریکایی ها میگویند هیچ کدام از مراکزشان در عراق هدف قرار نگرفته است. شنوندگان گرامی، دوستان من در تلاش هستند تا ارتباط تلفنی برقرار بکنند با همکار خبرنگارمون در عراق و با ایشون از جزئیات این حمله گفتگو بکنیم و بیشتر بدانیم از این حمله. انشاءالله به محض که این ارتباط برقرار شد تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ادامه خبرها. تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب حوض خون امروز در اندیمش رونمایی می شود. کتاب حوض خون روایت 64 بانوی جهادگری است که لباسهای رزمندگان و مجروحان را می شستند. برخی از این بانوان به علت تماس با لباسهای آلوده، شیمیایی و حتی جانباز شدند و برخی تا آخر عمر درگیر عوارض ناشی از بیماری بودند.
قصه های جنگ تحمیلی تمامی ندارد. برای شنیدن برخی از این روایت ها گاهی باید به شهرهایی سفر کنیم که در معرکه جنگ بودند و این بار اندیمشک. بیمارستان شهید کلانتری که حکایت های زیادی در خود دارد. ابتدا پای صحبت خانم ملک نژاد نشستیم که از بانوان فعال در پشتیبانی رزمندگان در ایام دفاع مقدس بوده.
شخشیر خونه را دایر کردن، لباسا و پتوها و ملافه ها را میوردن اینجا، اعلام کردن که هر کس میتونه بیاد کمک کنه.
زهرا ملک نژاد، خدیجه داغری، لیلی نیازی، قدم خیر حسنوند و بیش از 50 بانویی که گوشه ای از این تاریخ را گرفتند و گرچه هیچ وقت اسمشان را نشنیدیم، اما حکایت های آنها نشان میدهد تلاش هایشان دست کمی از رزمندگان نداشت. آنها گاهی خود آسیب میدیدند. خاطرات خانم احمد نژاد بخشی از این صدمه ها را بازگو می کند.
باغچه رو باز کردم، بلندش کردم، سبزی دیدم یه دودی ازش اومد بالا. گفتم آقا اینطوری چیزی شده، من الان چشام دارن آب می‌ریزن، دستام داره خارج می‌گیرم. گفت سری برو آژانس.
این بانوان گاهی هم همدرد خانواده شهدا بودند، مانند خانم ملک نژاد که دو فرزندش را از دست داد، اما پای کار پشتیبانی از جبهه ها و حضور در صحنه های دفاع بود.
خبر اومد گفتن که محمود و احمد و محمود دوتاشون شهید شدن، لباساش هم برام آوردن، ولی من اصلا اهمیت به این چیزا نمیدادم. پسر من که عددی نیست در برابر همه این سیر جمعیت.
و روایت هایی که امروز در قالب کتابی با عنوان حوض خون در دسترس ماست، کتابی که مورد توجه رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته است.
انسان شرمنده میشه در مقابل این همه خدمتی که این بانوان انجام دادن در طول چند سال و چه زحماتی رو متحمل شدن. اینا چیزهاییست که قابل ذکر کردن.
کتاب حوض خون یکی از معدود کتاب‌هاییست که هم به نقش بانوان در موضوع دفاع مقدس پرداخته و هم به حکایت‌های پشت جبهه. یکی از نویسندگان معروف گفته تا راویان هستند باید همه حکایت‌های آنها را به تصویر بکشیم که نسل‌های بعد از تاریخ معاصر ما با خبر باشند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی در آستانه نوروز خبر داد. آقای اوسانلو در حاشیه گشت مشترک فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حضور مستمر و مؤثر در بازار بر مراکز تولید و توزیع عمده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت می‌کند. به همین منظور گشت‌های مشترک جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در 7 فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی حاضر شدند. در این گشت ها که به منظور جلوگیری از گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، احتکار و کمفروشی برگزار می شود، بازرسان تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی با این دست تخلفات برخورد می کنند. در این گشت ها تا کنون مواردی همچون گرانفروشی برنج خارجی و داخلی، شکر، مرغ قطعه بندی شده و خرما مشاهده شده است. وزیر صنعت معدن و تجارت گفت درج قیمت تولید کننده روی کالاها برای شفافسازی فاصله قیمت تولید و فروش کالاست و از گرانفروشی و سودجویی جلوگیری می‌کند. آقای فاطمی امین در گفتگو با رسانه ملی افزود در 3 ماه گذشته 34 گروه کالایی شامل این طرح شده و تا پایان تیر تمام محصولات رو در بر خواهد گرفت. وزیر سمت گفت بر اساس این طرح به جای قیمت مصرف کننده قیمت تولید کننده روی کالاها درج می شود و قیمت مصرف کننده که حداکثر 30% می تواند بیشتر باشد بر روی قفسه فروشگاه ها مشاهده خواهد شد. آیه فاطمی امین در این حال گفت تا جا افتادن طرح در مرحله گذار هر دو قیمت روی کالاها درج خواهد شد.
آب معدنی که 4000 تومان بود تو این طرح قیمت تولید کننده شد 2000 تومان. پس با اون 30% میشه چقدر؟ 2600 تومان. اما مصرف کننده چون عادت داره قیمتی که روی کالا میبینه پرداخت بکنه، این مشکل پیش اومد، میرفت به مغازه مراجعه میکرد، رو کالا نوشته قیمت تولید کننده 2000 تومان، مصرف کننده اصرار داشت همون 2000 تومان رو بده. فروشگاه هم هرچی توجیه میکرد که بابا این قیمت تولید کننده است، من تا 30% اجازه دارم افزایش بدم. این مقداری فرهنگ سازیش زمان بر هست. تصمیمی که ما گرفتیم گفتیم در دوران گذار هم قیمت تولید کننده درج بشه، هم قیمت مصرف کننده با اون حداکثر ضرایب. فرهنگ سازی شد، کاملا مردم با این آشنا شدن، دیگه قیمت مصرف کننده برداشته میشه و فقط قیمت تولید کننده درج میشه و در روی قفسه. توافقی که با وزارت اقتصاد کردیم و سازمان مالیاتی، اون قیمتی که به عنوان تولید کننده رو کالا درج میشه مبنای مالیات خواهد بود.
وزیر صمت درباره تولید خودرو هم گفت سال آینده 1,500,000 دستگاه خودرو در کشور تولید می شود و البته ایران خودرو در سال آینده 405 و سمند و سایپا هم تیبا رو از رده خارج خواهند کرد. آقای فاطمی امین همچنین گفت واردات خودرو از اواخر اردیبهشت سال آینده آزاد خواهد شد و قرعه‌کشی خودرو هم از اواسط سال آینده به تدریج حذف می شود.
برآورد ما اینه که نیاز خودرو در ایران واقعش 1,300,000 400 حتی اکثر 500. این وقتی 4 میلیون نفر برای خودرو ثبت نام میکنن که ما 4 میلیون متقاضی نداریم، این کشوری که خیلی از ما جمعیت بیشتر داره اصلا این ابعاد تقاضا ندارن. خب اون مسیر واردات که من برآوردم اینه که یه تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، چون 3 سال وارد نشده یک به نوعی تقاضا انباشته شده ای وجود داره. من میتونه حالا تا 100,000 شدن بیشتر، دیگه ما محدودیت نداریم که بگیم به اینجا رسید متوقف کنه، یعنی دولت این محدودیت رو نداره. همون واردات به نوعی بازار رو تامین خواهد کرد، هم افزایش تولیدی که اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ما دیگه از اواسط سال به تدریج قرعه کشی نیست که از اول 401 دیگه قرعه کشی نخواهیم داشت، چون هنوز تولید داره رشد میکنه و با تقاضا فاصله داره. کاملا طبیعیه که وقتی به اندازه کافی خودرو باشه دیگه اون انگیزه سوداگری دیگه کاهش پیدا خواهد کرد دیگه. ببین الان چون جذابیت وجود داره، تقاضا بیشتر از عرضه است، فاصله قیمت بازار با قیمت تولید یه مقداری فاصله داره. این وقتی متعادل بشه بازار طبیعتاً این هم تنظیم خواهد شد.
صبح شما بخیر. همینطور که خدمتتون عرض کردیم، بامداد امروز مراکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در حملات موشکی در شمال عراق مورد اصابت قرار گرفته. این مراکز ظاهرا مراکز مهم و پیشرفته‌ای بودند که مربوط به آموزش‌های موساد بوده. می‌خوایم اطلاعات بیشتر رو بگیریم از همکار خبرنگارمون در عراق، آقای جلال خالدی، الان پشت خط تلفنی ما هستند. سلام و درود بر شما، بفرمایید که چه خبر؟
بله، منم خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان عزیز سلام دارم. بله، حدود ساعت 1 بامداد به وقت بغداد تقریبا میشه گفت که مناطقی از شهر اربیل مرکزی کردستان عراق مورد هدف حمله موشکی قرار گرفت.
بله.
در لحظات اولیه‌ای که این موشک‌ها اصابت کرد، اعلام شد که هدف اطراف کنسولگری و پایگاه آمریکایی الحریری در اربیل هست. اما بعد از ساعتی که ما با منابع خودمون در اربیل صحبت کردیم، مشخص شد که این اماکن وابسته به کنسولگری آمریکا یا حتی پایگاه هوایی آمریکا نیست، بلکه یک اماکن غریبه و یک اماکن سری در مرکز اربیل هست و در حومه اربیل که هنوز برای خود مردم کردستان هم اون مناطق مشخص شده نیست.
درست.
منابعی که ما باشون صحبت کردیم اعلام کردن که متاسفانه در کردستان عراق یک سری جاهایی وجود داره که هنوز خود مردم هم نمیدونن اون اماکن وابسته به کی هستن، آیا وابسته به دولت هستن، آیا وابسته به احزاب یا اینکه به گروه های خارج از کشور هستند. بر همین اساس بنا به منابعی که نامشان را ذکر نکردن اعلام شده که این اماکن حداکثری نشون میده که وابسته به رژیم صهیونیستی باشه، چرا که همچین تجربه ای در سالهای گذشته در کردستان عراق وجود داره که رژیم صهیونیستی پایگاه های سری رو در کردستان عراق داره.
بله.
هنوز منابع رسمی نسبت به اینکه چه تلفاتی در این حمله وجود داشته هنوز اظهار نظری نکردن.
درسته، باید صبر کنیم.
معمولا وقتی که موشکی به کردستان عراق اصابت میکنه تا کمتر از یک ساعت کل تلفات و کل جزئیات رو منتشر میکنن، اما با گذشت بیش از 6 ساعت و حتی بیشتر از این زمان از حمله به اون اماکن، هنوز خود اقلیم کردستان عراق هم نتونسته که جزئیاتی رو از اون اماکن به دست بیاره.
درست.
و این نشون میده که اون اماکن زیر نظر و زیر سلطه مسئولان محلی کردستان عراق نیست.
درست.
و این هست که شک رو بیشتر میکنه و رسانه های عراق رو کلن متوجه رژیم صهیونیستی میکنه که پایگاه اونها هدف قرار
گرفته. صبر میکنیم ببینیم که در ساعات آینده چه اطلاعات بیشتری در میاد. خیلی متشکرم.
ما منتظر همین هستیم.
متشکرم از شما آقای خالدی و شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. عرض شود که ادامه خبرها، گرد و خاک مدارس چند شهر استان یزد رو به تعطیلی کشاند. گرد و خاک همچنین دیروز برخی شهرهای استان یزد رو سیاه و قرمز کرد. گزارش حاکی است گرد و خاک باعث شده دید افقی به کمتر از 20 متر برسه. در خوزستان هم میزان گرد و غبار به 4 برابر حد مجاز آلایندگی رسید. در خرمشهر میزان غلظت گرد و خاک به بیش از 10 برابر حد مجاز رسید است. اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای درباره ماندگاری توده گرد و خاک هشدار سطح نارنجی صادر کرده است. در زنجان هم گرد و غبار هوای استان رو در وضع بسیار ناسالم قرار داده است. مدیر کل آموزش و پرورش کردستان از تعطیلی مدارس به دلیل ورود گرد و غبار به استان خبر داد. سازمان هواشناسی هم از کاهش دما تا 8 درجه و بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش باد در 14 استان خبر داد. با تلاش یک تیم پزشکی فوق تخصص در بیمارستان نمازی شیراز، ناهنجاری‌های چهره پسر بچه 7 ساله ساکن یک پرورشگاه در استان فارس با یک عمل جراحی سنگین درمان شد.
اتاق عمل بیمارستان نمازی شیراز قرار است عمل نادر جراحی روی صورت یک کودک 7 ساله به نام احمد توسط دکتر ناصر نجمی فوق تخصص جراحی پلاستیک انجام شود. دکتر نجمی که مقیم کشور بلژیک است پارسال یک مرحله عمل روی صورت احمد انجام داد.
گوشه دهان رو براش به وجود آوردیم به طوری که این بچه بتونه راحت حداقل غذا بخوره.
اما مشکل اساسی تشکیل نشدن کامل سمت چپ صورت کودک و نداشتن حدقه چشم
باعث شده بود که چشمش چسبیده باشه به لپش. در واقع
دکتر نجمی سی تی اسکنی از جمجمه سر احمد تهیه میکند و همراه خود به کشور بلژیک میبرد.
ما اونجا توی بلژیک جمجمه و فک بالا و فک پایین احمد جان رو دیجیتال ریکانستراکت کردیم و قسمت سالم و قرینش رو گذاشتیم روی قسمتی که روش نکرده بود و تفاوت اینها رو حساب کردیم، براش یه شابلونایی درست کردیم، یه تمپلیتایی درست کردیم و اینها رو آوردیم.
یه گروه از مجربترین پزشکان مغز و اعصاب، چشم، جراحی فک و صورت و جراح پلاستیک به سرپرستی دکتر نجمی بازسازی صورت کودک را در بیمارستان نمازی شیراز آغاز کردند.
جمجمه رو باز کردیم، مغز رو بردیم عقب، از سقف چشم کاسه چشم رو رها کردیم، چشمش رو از بافتای نرم لپش جدا کردیم، بردیم بالا داخل کاسه چشم قرار دادیم و قوس گونه و خود گونه رو هم براش درست کردیم.
تمام هزینه های این عمل شامل خرید تجهیزات و هزینه های بیمارستان توسط مؤسسه خیریه خود دکتر ناصر نجمی به صورت رایگان تأمین و انجام شد. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و آخرین خبرها از تحولات اوکراین. کمک 200 میلیون دلاری نظامی آمریکا به کیف همزمان با پیشروی روسیه به خاک اوکراین. طبق اعلام کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا در یادداشتی به وزیر خارجه این کشور از فراهم کردن کمک نظامی 200 میلیون دلاری به اوکراین خبر داده است. به گزارش منابع آمریکایی، جو بایدن مجوز ارسال کمک‌های نظامی تازه‌ای به اوکراین را نیز صادر کرده است. این محموله شامل تجهیزات نظامی همچون سلاح‌های ضد تانک و زرهی، سامانهای ضد هوایی و سلاحهای سبکی است که به صورت فوری در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد. همزمان معاون وزیر خارجه روسیه به آمریکا درباره پیامدهای انتقال تسلیحات به اوکراین هشدار داد و گفت کاروانهای تسلیحات خارجی هدفهای قانونی خواهند بود. وزارت دفاع روسیه هم نخستین بار با انتشار نقشه‌هایی از مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد شهر ولنوواخا نیز به تصرف روسیه درآمده است. در مقابل، رئیس جمهور اوکراین مدعی شده که حدود 12,000 سرباز روسی در درگیری‌های چند روز گذشته کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی در این حال گفت حدود 1300 نظامی اوکراینی از آغاز عملیات نظامی روسیه به اوکراین کشته شدند. وزارت خارجه اوکراین بار دیگر با تاکید بر آمادگی این کشور برای مذاکره با روسیه اعلام کرد هیچ ضرب العجلی را نمی‌پذیرد. گفته می شود گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره جنگ اوکراین هم نتیجه مشخصی نداشته است. صبح شما بخیر. بریم به سراغ خبرهای ورزشی و همکارم حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در سه بازی باقی مانده هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، دیروز تیم فولاد خوزستان 2-1 میزبانش تراکتور تبریز رو برد و با 32 امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد. دو تیم هوادار تهران و مثل رفسنجان در زمین اکباتان به تساوی 1-1 رضایت دادند و فرج سپاسی در شیراز 1-0 مغلوب پدیده مشهد شد. در جدول استقلال با 54 امتیاز، پرسپولیس با 48 و سپاهان با 41 امتیاز اول تا سومند. خبر دیگری که رسول خطیبی سرمربی تیم آلومینیوم عراق به صورت توافقی از این تیم جدا شد. آلومینیوم ششمین تیم لیگ برتری است که سرمربی خود را عوض کرده است. در حالی که وزیر ورزش عنوان کرده بود شهرآورد پایتخت با حضور حدود 20,000 نفر تماشاگر برگزار خواهد شد، اما گفته میشه با توجه به شرایط ویژه این بازی ستاد ملی کرونا مجوز برگزاری این مسابقه با حضور تماشاگران را نداده است. بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس قرار پنجشنبه این هفته ساعت 17:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار بشه. تیم مقاومت شهتابگی از دریدار نخست فینال رقابت‌های لیگ برتر والیبال با نتیجه 3-0 تیم مدعی پیکان تهران را شکست داد تا برای به دست آوردن مقام قهرمانی تنها به یک برد دیگر نیاز داشته باشه. در این دیدار امین اسماعیل نژاد پشت خط زن تیم یزدی با کسب 28 امتیاز امتیازآورترین بازیکن زمین شناخته شد. دو تیم در بازی برگشت ساعت 15:30 فردا یک بار دیگه برابر هم به میدان میرن. مرحله نهایی به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار میشه. در آخرین روز از دور دوم لیگ برتر بسکتبال در تهران، دیروز محروم تهران 106-58 از صد تیم مس کرمان گذشت. پالش نفت آبادان 86-84 بر صنایع هرمزگان چیره شد. زبان اصفهان 84-61 سپاهان اصفهان پیروز شد و در اسپانیا ویارال 1-0 بر سلتا ویگو غلبه کرد و بازی ختافه و والنسیا به تساوی 0-0 انجامید. امروز رایو وایکانو با سویا، بتیس با بیلبائو، سوسییداد با آلاوز، بارسلونا با اوساسونا مقابل هم قرار میگیرن و بالاخره در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ برابر هوفنهایم با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. فرایبورگ هم 3-2 از صد وولفسبورگ گذشت و موشنگلادباخ با 2 گل هرتا برلین رو برد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی. حالا بشنویم در ادامه گزارش های پیک بامدادی رو و خانم مجلول حسینی اینجان. خانم صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما. صبح شما هم بخیر آقای رئیسیان. سلام و صبح بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیز. دعوت میکنم که همراه ما باشید. یا
این تنها جنایات عربستان نیست که بر آن چشم پوشی میشه. برای مثال دیروز رژیم آل سعود در اقدامی بی سابقه در تاریخ معاصر این کشور 81 نفر را به صورت دست جمعی اعدام کرد.
سرگذشت خشکی کوچک جامانده از جزیره میانکاله میان استانهای گلستان و مازندران با ابهام و راز آلودگی ها گره خورده. رویای طرح توسعه گردشگری گسترده در جزیره آشوراده از سال 83 بر سر زبان ها افتاد.
در مورد ظرفیت دندان پزشکی وزارت بهداشت درمان اعلام نظر قطعی کرده. ولی به سای حوزه تخصصی هم در یک دو روز آینده اعلام نظر میکنه بر اساس پیگیری های کارشناسی که شده از وزارت بهداشت.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما هم لطفاً اگر نظری داشتید راجع به گزارش هایی که پخش میشه حتماً به همون اطلاع بدید. زنگ خطر برای خشک شدن تالاب بین المللی میانکاله چند سالی است به صدا در اومده. رئیس جمهور دو روز پیش در بازدید از تالاب بین المللی میانکاله دستور اجرای عملیات احیا و حفاظت تالاب رو صادر کرده. در این باره همکارم بختیاری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
سرگذشت خشکی کوچک جامانده از جزیره میانکاله میان استانهای گلستان و مازندران با ابهام و راز آلودگی ها گره خورده. رویای طرح توسعه گردشگری گسترده در جزیره آشوراده از سال 83 بر سر زبان ها افتاد. از حدود دو دهه پیش تا به امروز دو گروه در برابر هم سفارایی کردند. عده‌ای معتقدند آشوراده تا چند سال آینده باید به جایگاهی مانند جزیره کیش برسه.
اینجا بحثش طبیعت‌گردی گسترده هست. بخش‌های مختلفی راجع به همین ورزش‌های آبی هست، اسب سواری و دوچرخه سواری و اقامت‌های با زیست اون منطقه هست.
از جمله این شروط این که ما ظرفیت گردشگری که میتونیم اقامت بدیم در شبانه روز در این 22 هکتار 500 نفر بیشتر نیست.
مخالفان توسعه گردشگری در آشوراده و میانکاله اما عقیده دارند هر گونه فعالیت گردشگری در آشوراده حاصلی جز نابودی طبیعت و محیط زیست ندارد.
در جایی که دروازه پناهگاه حیات میانکاله یکی از با اهمیت ترین پناهگاه های حیات وحش کشور هست، اینها میخوان در وسط جزیره آشوراده بر فرض سایت موسیقی بذارن، باشگاه تیراندازی بذارن، جت اسکی بذارن، زمین گلف بذارن.
ما که مخالف توسعه نیستیم، ولی نه اینکه از این اسم توسعه طبیعت گردی یه سری سوء استفاده کنن.
با وجود ابهاماتی که حدود دو دهه در درست یا نادرست بودن طرح گردشگری جزیره آشوراده و میانکاله وجود داره، متاسفانه برخی مسئولان همچنان بکر بودن منطقه رو عامل توسعه گردشگری در میانکاله میدونن. از ارقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری:
ساحل خیلی خوبی داره، هم برای شنا خوبه، هم برای تفریحات دریایی فوق‌العاده است. 700
باز هم اولویت محیط زیست در مقابل هر گونه فعالیته. ملاحظاتی که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران معتقده نیازمند هماهنگی برای جلوگیری از سوء برداشت هاست. آقای کارنامه ابراهیمی:
که از صحبت‌هایشون برداشت درستی بعضن نشد در آشوراده. یک عده به دنبال گردشگری سازه‌ای هستند در منطقه و طرفداران محیط زیست به درستی به دنبال طبیعت گردی یا گردشگری طبیعی هست. یک مشکل اساسی وجود داره اینجا به خاطر اینکه ما یک محدودیت قانونی داریم. اولا ضوابط واگذاری این گردشگری گسترده مشخص نیست تو قانون. ما الان حاضریم در میانکاله که در آشوراده بگیم آقا چون محیط زیست خودش که نمیتونه این کار انجام بده، حتما باید از ظرفیت تعاونی یا ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنه یا جواب محلی بومی، ولی با چه نظم و نسقی با در چه چارچوبی این کارو بکنه، متاسفانه این موضوع حقوقیش الان مونده.
در حاشیه بازدید رئیس جمهور از میانکاله به شدت از ساخت و سازها در جنگل گله شد. آقای رئیسی خواستار فهرست تخلفات تا پایان سال شده و برخورد شدید با متخلفان زینفوز. تخلفاتی که استاد دانشگاه منابع طبیعی گرگان میگه تنها راه نجات اجرای طرح کاداستر و نظارت سفت و سخت دولته. دکتر رحمانی:
والا تخلف که وسیع بدون تعارف، ولی چیزی که قانون تعیین کرده طرح کاداستر. تا زمانی که اولا این مسئله حل نشه، جامعه در شرایط اقتصادی که معیشتش مشکل داره، خصوصا افرادی که کار ندارن و در محیط‌های طبیعی زندگی میکنن، این هیچ عهد و ناسی نمیتونه انکار بکنه. کاهش مساحت جنگل ها محصول اینه. نکته دومش اینه که این جنگل ها رو شاید نشه مرزش رو عقب جلو کرد، اما توش رو میشه سوراخ سوراخ کرد. این سوراخ سوراخ ها خب یه قسمتیش آب بارون رفت و دیدیم که بین سال 97 و 98 سیل اومد چه مصیبتی به بار آورد. اما از اون طرف یه نکته دیگه اتفاق میفته، همین سوراخ سوراخ ها، همین حفره حفره ها آرام آرام هستی یه سندی، بنچاقی، یه چیزی پیدا میکنه، مستمسکی که به هر حال حالا موقتاً یا با اغماز برخی از دستگاه ها یه ساخت و سازی را انجام بده.
اجرای تالاب میانکاله نیازمند تأمین 1.5 میلیارد آب شیرینه. جلوگیری از ادامه تخریب و ساخت و سازها در جنگل نیز اصلاح قانون و سختگیری در صدور مجوزها حتی به بهانه های ساخت مراکز علمی و فرهنگی.
متاسفانه در بخش های مختلف کشور این جنگل های متراکم و انبوه شمال کشور مورد چپاول و غارت بعضن و مورد بیتوجهی و بی اهتمامی بعضن آخر قرار میگیره. من تأکید میکنم اجازه ندید به این جنگل ها دسترازی بشه. از شهر بازی درست کردن و جذب نمیدونم گردشگر و هتل داری و اینها بگیرین تا مدرسه علمیه، همه اینا بهانه هایی میشه و شده تا کنون که جنگل های ما دست بخورن، به اونها تعرض بشه، به جنگل ها تعدی بشه و تعدی شده تا کنون. جلوشو بگیرید با استحکام کامل.
این پیک بامدادی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی دی ماه امسال در فرصتی دو ماهه وزارت بهداشت را مکلف به افزایش ظرفیت پذیرش در دوره‌های تخصص و دندانپزشکی کرد. حالا این مهلت به پایان رسیده. در این باره با آقای دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتگویی کردیم.
در مورد ظرفیت دندانپزشکی وزارت بهداشت درمان اعلام نظر قطعی کرده. راجب حوزه تخصصی هم در یک دو روز آینده اعلام نظر میکنم بر اساس پیگیری های کارشناسی که شده از وزارت بهداشت.
بله، پس شما پیگیر موضوع هم هستید دیگه آیرشو؟
بله، مکاتبه شده آقای دکتر بورسی که معاون خط نشگذاری ستاد نفت جامعه ملی کشور هستن، همین امروز هم از ایشون سوال کردن، گفتن فراینده نهاییشو داره تقیم.
بعد آیدشو اگه اونو موافق باشن که این تاییدیه رو از وزارت بهداشت بگیرید، پیش میکنید تا چه زمانی باید این افزایش ظرفیت انجام میشه؟
این افزایش ظرفیت سال آینده در اولین جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح موضوع میشه. ما که اون مسیر افزایش ظرفیت رشته های پزشکی به خوبی انجام شد و این بخش تخصصیش هم با همین فرایند ایشالا انجام شد.
این پیک بامدادی است.
عربستان سعودی 81 نفر را دیروز اعدام کرد. 41 نفر از اعدام شده ها جوانان مناطق شیعه نشین هستند. این اعدام ها در حالی اتفاق می افته که رسانه های غربی و حتی سازمان های حقوق بشری به این اعدام ها واکنشی نشون ندادند. همکارم بخشی گزارش می ده.
قریب به 7 سال از تجاوز آل سعود و همپیمانانش به یمن میگذره. در این سالها خونهای بسیاری از کشتار کودکان تا بمباران مراسم عروسی بر روی دستهای آل سعود باقی مونده و البته تمام این اتفاقات از چشم نهادهای حقوق بشر غربی دور مانده. این تنها جنایات عربستان نیست که بر اون چشم پوشی میشه. برای مثال دیروز رژیم آل سعود در اقدامی بی سابقه در تاریخ معاصر این کشور 81 نفر را به صورت دست جمعی اعدام کرد. آقای مقدم فر، کارشناس مسائل سیاسی:
رژیم سعودی بر همین روش ها و سبک های حکومتی استوار هست. رژیم های غربی و نظام سلطه، خود امریکا و بعضی کشورهای اروپایی که ادعای دموکراسی دارند، اینها نزدیکترین دوستان چنین رژیمی هستند، رژیم آل سعود. مردم و افکار عمومی دنیا باید اینو ببینن و متوجه باشن. یا اگر واقعا اینها طرفدار دموکراسی هستند، اینها با آل سعود چیکار دارن؟ با رژیمی که نه انتخابات داره نه در نظام حکومتیش به رأی متکیه، کاملا سلطنتی، کاملا پادشاهی، رفتارهای خشم آمیزی که قطع میرسونه، دست جمعی گردن میزنه. این چه دموکراسیه که غرب اینگونه دستش تو دست آل سعوده؟ که نه کشوریست که دموکراسی در او هست، نه انتخاباتی در او هست، نه با مردمش روابط انسانی و بشر دوستانه داره به هیچ وجه. اما خب اینا متوجه میشن یه شوی اینا اجرا کردن، یعنی جناب بن سلمان که اومد یه ادای دموکراسی بیاد، یعنی در رژیمی که اجازه رانندگی به زنها نمیداد و حضور اجتماعی به زنها نمیداد، شروع کرد یه مقدار فضا رو باز کنه و ادای دموکراسی بیاد. ولی این صحنه ها که از اولین